بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکردیم که فصل 11 هم را شروع کنیم، ولی چون بعض از آقای مسافرت فرمودن و در آستانه تعطیلی هستیم، همون مسئله 6 از فصل 10 را که قول مخالفی هم در مسئله وجود دارد اون را تعرض بکنیم. صاحب عروه رضوان الله علیه دو فرع را در مسئله 6 بازگو کردند. یکی این که کسانی که در ماه رمضان افطار برای افطار اونها جایز است و روزه بر اونها واجب نیست، آیا میتوانند به اندازه سیر شدن از غذا و آب و مانندون استفاده کنند که سیر بشن، یا این کار مشروع نیست؟ اگر جایزه است، آیا به نحو کراهت با کراهت همراه است یا نه؟ و همچنین درباره خصوص کسی که روز افطار روزه برای او جایزه است، همه مفطرات را میتواند مرتکب بشود حتی نکاح را، یا نه در بین مفطرات نکاح خصوصیتی دارد که در روز ماه رمضان برای کسی که افطارش هم جایز است جایز نیست؟ این دو تا فرع است که در مسئله 6 ذکر میکنم. مرحوم محقق رضوان الله علیه که در متن شرایع فرمود برای کسی که یسوق له الافطار تملی و امتلا و سیر شدن مکروه است، صاحب مدارک رضوان الله علیه فرمود در این عنوان متن که من یسوق له الافطار، همه کسانی که مجوز افطار دارند، نظیر مسافر، نظیر مریض، شیخ، شیخه و ذوالعطاش مثلا مانند آن، مندرج تحت این متن. مرحوم محقق رضوان الله علیه این دو تا فرع را از هم جدا کرد. در باره فرع اول فرمود که کسی که افطار برای او جایز هست تملی مکروه است، دیگه قول مخالف رو نقل نکرد. در فرع دوم فرمود کسی که افطار برای او جایز است، آیا نکاح هم برای او جایز است یا نه؟ قیل یجوز و قیل لا و الاول و اشبه. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در فرع دوم فتوا به حرمت دادن، یعنی اگر کسی در اثر سفر یا مرض یا عاملی از عوامل مرخص افطار روزه نگرفت، در روز ماه رمضان طبق فتوای مرحوم شیخ نکاح او حرام است. خب دیگران فتوا به کراهت دادن. قهرن این دو تا فرع بود از هم جدا بشن. تعرض بحث های مستحب با این فراغت اندک روانی است، مگر در جایی که شبهه وجوب باشد یا قائل وجوب داشته باشد، که اونجا باید بالاخره مشخص بشود که حرف اون قائل وجوب درست است یا نه، یا روایتی معارض در مسئله وجود داشته باشد که دلالت بر وجوب میکند. و همچنین در بحث مکروه ها تعرض یک امری که کراهت او مسلم است با فرصت کم مناسب نیست، انسان باید وقت را برای پرداخت اون واجب و محرم صرف بکند، مگر اون مکروهی که یا قائل به حرمت در اونجاست یا روایات مسئله معارض است. در جریان نکاح دو تا مشکل هست، همین که قائل به حرمت وجود دارد مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، و همین که روایات مسئله مخالف است، معارض است. چه اینکه در مسئله تملی هم همین طور است. از ابی صلاح حلبی رضوان الله علیه نقل شده است که ایشون فتوا به حرمت داد در صورت برای تملی، چون که روایات مسئله معارض است. پس هم در فرع اول که تملی باشد، به امتلا باشد، به سیر شدن باشد، قول به حرمت هست و روایت معارض، هم در مسئله نکاح هم قول به حرمت هست و هم روایات در مسئله معارض است. اینه که مرحوم محقق مبسوطاً متعرض شدن، صاحب مدارک به صورت باز روایات مسئله رو ذکر کردن و قول مرحوم شیخ طوسی رو که فتوا به حرمت درباره نکاح دادن اون رو بازگو کردن، اون رو با روایاتی که دلالت بر تجویز میکند حل کردن. اونگاه باید دید که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که فتوا میداد کسی که افطار جایز است نکاحش حرام است، این روایاتی که معارض است او رو چی رو جمع کرده و معروف بین اصحاب چی رو جمع شده. مرحوم محقق تصرف در ماده کرده، اون چی که معروف بین اصحاب است تصرف در هیئت کردن. روایات متعارض را مرحوم محقق دیده و نقل کرده در تهذیب استبصار، منتها اون روایتی که میگوید جایز نیست ظاهرش عکس کرده، یعنی گفت حرام است فتوا به حرمت داد. اون روایت هایی که میگوید جایز است تصرف در ماده کرده، گفته این محمول است علی من غلبت و شهوه. اون کسی که نتواند خویشتنداری کند در چنون فرعی گفتن نکاح جایز است. پس مرحوم شیخ این روایات معارض هم دیده، علاج را با تصرف در ماده حل کرد، با تصرف در ماده علاج کرد، ولی اون چه که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است این است که در هیئت تصرف کردن، یعنی اون روایات مجوزه را عکس کردن، روایات مانعه را حمل بر کراهت کردن. این دو راه جمع است. بسیار خوب. یه وقت است که اصولا خود تکلیف جهاد اکبر است دیگر، باید خویشتنداری کند. گاهی بعضی ها گرسنه‌شو میشود، گاهی بعضی تشنه‌شو میشود، گفتن این گرسنگی به تشنگی را برای یاد از گرسنگی به تشنگی قیامت تحمل کنید، یا برای چشیدن طعم گرسنگی به تشنگی و به درد محرومان افتادن تحمل کنید به مانندان. بالاخره در برخی از فصول، در بعضی از مناطق گرمسیر و روزهای طولانی دشوار است تحمل گرسنگی و تحمل تشنگی، خیلی سخت است. ولی خب البته مادامی که بعد حرج نرسد، این روایات تجویز کرده اگه بعد حرج برسند. خب قهرم بس در دو مقام است، یکی فرع اولی که فرع دوم. عمده بحث در مقام اول و در مقام دوم این است که این روایات معارض ما چه کنیم. اگر این روایات مسئله کاملا علاج شد، اونگاه نه مخالفت مرحوم ابوالصلاح حلبی در فرع اول زیانبار است، نه مخالفت مرحوم شیخ طوسی در فرع دوم، برای اینکه اجماعی در کار نیست و به استنباط این دو بزرگوار مربوط است. اگر روایات شاهد جمعی داشت، اون روشی که معروف بین اصحاب است هم اون طی شد، دیگه مشکلی در باب نیست. در فرع دوم صاحب عروه رضوان الله علیه احتیاط استحبابی کردن و بودن که احوت ترک اوست به این کانر اقوا جواز است. روایات باب در ابواب من یصف من حسن، باب 13 از ابواب من یصف من حسن، این بحث آمده. دو طایف روایات مخصوصا در بحث تملی به سیر شدن از آب، سیر شدن از غذا، در باب 13 از ابواب من یصف من حسن آمده. حالا این روایات رو به ترتیب میخوانیم تا روشن بشود که کدوم روایت جز طایفه مجوز است و کدوم روایت جز طایفه مانع است و جمع بین طایفتین مشخص کنیم. روایت اول را که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن ابن ابی عمیر، عن حماد ابن عثمان، عن عمر ابن یزید نقل کرد، که این سندش صحیح است که میگن صحیحه عمر ابن یزید. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یسافر فی شهر رمضان اله ان یصیب من النساء، قال نعم. خب این به صورت صریح دلالت بر جواز میکنه، چون مسافر در شهر رمضان است پس صائم نیست، چون من کان مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر، پس صائم نیست. سوال میکند این که صائم نیست مسافر هست، سایر مفترات برای او جایز است، آیا نکاح هم برای او جایز است یا جایز نیست؟ ایوسیب الله ان یوسیب من النساء، قال نعم. روایت دوم رو که باز مرحوم کلیلی عن عدت من اصحابنا احمد ابن محمد عن ابن سهر عن ابی نقل کرد این است که قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل اتا اهله فی شهر رمضان و به مسافر قال لا بس. این صریح در جواز است، اونم صریح در جواز است. ببینیم روایات مانعه چی میگوید. مرحوم شیخ طوسی اینها را حمل کرد بر کسی که غلبت و شهوه، یا حمل کرد بر اصابه در لیل، چون هیچ کدام ندارد در نهار، دارد که مسافر در شهر رمضان میتواند اصابه کند نصارا قارنه، ایشون حمل کرد که بر لیل محمول است. البته این حمل بسیار بعید است دیگر، چون در لیل اهل لکم لیلت السفر لیلت سیام رفس و رانسا کم برای حضر و سفر یکسان است، چون روایات من رو شنیده بودن خواستن سوال بکنن که حکمش چیه، واقعا ممنوع است یا نه. روایت دومی که مرحوم کلی نقل کرد همین روایت رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله به سند دیگر به همین مضمون نقل کرده است. روایت سوم را که مرحوم کلینی از عدت من اصحابنا احمد بن محمد عن علی بن حکم عن عبدالملک بن عتبه الهاشمی نقل میکند این است قال سألت ابا الحسن یعنی موسی علیه السلام، موسی بن جعفر علیه السلام، عن الرجل یجامع اهله فی السفر و هو فی شهر رمضان قال علیه السلام لا بأس به. خب این روایت سوم هم مثل روایت اول و دوم صریح در جواز است، سند این روایات معتبر است. روایت چهارم که مرحوم کلینی عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحد عن عوان بن عبار بن عثمان عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام نقل می‌کند این است فی الرجل یسافر و معه جاریه فی شهر رمضان هل یقع علیها قارنه. خب اینها روایاتی است که دلالت میکند بر جواز، سندش هم سند این طایفه معتبر است، دلالتش هم روشن. این چهار روایت دلالت بر جواز کرد. اما روایت پنجم مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابن سنان که این هم البته سندش معتبر است. این که گفت ابن سنان فورا استدراک کرد که محمد ابن سنان نیست، عبدالله ابن سنان است، که کسی نه مناقشه در سند نکند، یعنی عبدالله، یعنی منظور ابن سنان است، یعنی عبدالله ابن سنان است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یسافر فی شهر رمضان و معه جاریه له عفا له ان یصیب منها بالنهار فقال سبحان الله اما یعرف هذا حرمت شهر رمضان، این شخص نمیداند که ماه مرخ رمضان محترم است. ان له فی اللیل سبحا طویلا قلت الیس له ان یأکل و یشرب و یغسر. به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که مگر نه این است که این شخص که روزه ندارد، که مسافر است، میتواند غذا بخورد، آب بنوشد، نمازش هم شکسته است، و هر جا نماز شکسته باشد افطار هست، پس این شخص روزدار نیست. وقتی روزدار نیست خب ارتکاب مفترات برو حرام نیست. الیس له ان یأکل و یشرب و یقصر فقال علیه السلام چرا؟ ان الله تبارک و تعالی قد رخص للمسافر فی الافطار درباره روزه و تقصیر درباره نماز رحمتا و تخفیفا لموضع التعب و النصب و ضعف السفر، برای اینکه به زحمت نیفته، به رنج و مشقت نیفته، به گرد و خاک سفر گرفتار نشود، یه مقداری تخفیف داده شارع مقدس. ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، در روز ترخیص نشده نکاح را، برای احترام این ماه است، نه برای اینکه این شخص روزه دار است. شخص روزه ندارد ولی این ماه محترم است. خب. ولم یرخص له فی مجامعه النساء فی السفر بالنهار فی شهر رمضان و اوجب علیه قضاء الصیام ولم یوجب علیه قضاء تمام الصلاة. فرمود به اینکه شما چه قیاسی کردید؟ گفتید چون اکل و شرب جایز است پس نگاه هم جایز است. گفتید چون افطار هست و تقصیر هست پس همه مفطرات جایز است. این چه قیاسی است میکنید شما؟ شما در همین جریان نماز ببینید، خب اگر کسی در مسافرت هست نماز او شکسته است دیگه قضا ندارد، روزه او افطار است ولی قضا دارد. دیگه نگفته شما نصف روز روزه بگیر که، یا چند ساعت روزه بگیر که. نماز را آمدن گفتن که نیمی از نماز از در رکعت ها چهار رکعت نماز ها چهار رکعتی عفو شده است تخفیفاً و عنایتاً و قضا هم ندارد. اما درباره روزه که نگفتن که نیمی از روزه روزه بگیرید، یا نگفتن به اینکه قضا ندارد، که گفتن روزه نگیرید و قضاش به جا بیارید. و اوجب علیه قضاء الصیام ولم یوجب علیه قضاء تمام الصلاة اذا آب من سفره. آب یعنی رجع. بعد فرمود وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و سنت لا تقاس، سنت اسلامی که با قیاس خیال و قیاس انسانی قابل توجیه نیست که. بعد خودش هم فرمود و اینی ازا سافرتو فی شهر رمضان ما آکلو الا القوت و ما اشربو کل ری. خود من نسبت به اون عمل که اصلا مرتکب نمی شود، برای اینکه نامی از عمل از نکاح نام نبرده، راجب اکل و شرب فقط گفت همون قوت، همون قوت لا یموت بالاخره، و همون مقداری که انسان بتواند با او رمقش رو حفظ بکنم. و درباره سیراب شدنم حدود من هرگز سیراب نمیشم، مختصری آب برای رفع آتش می‌نوشم ولی سیراب نمیشم، نه از غذا سیر میشم نه از آب. خب ابی سلای حلبی به مانند اون که فتوا به حرمت امتلاء دادن، چه امتلای از آب چه امتلای از غذا، به این گونه از روایات استشهاد کردن که این سندش هم تام است، دلالتش همین است که ملاحظه فرمودید. اما روایت بعدی، مرحوم کلین رضوان الله علیه عن علی ابن محمد عن ابراهیم ابن اسحاق الاحمر عن عبدالله ابن حماد عن عبدالله ابن سنان قال سألته عن الرجل یأتی جاریته فی شهر رمضان بالنهار فی السفر. سوال میکند که آیا کسی در ماه رمضان در حالی که مسافر است روز با جاریش نکاح بکند یا نه؟ فرمود ما عرف هازا حق شهر رمضان ان له فی اللیل سبحا طویلا. یک بحث در روزه است، بله شخص مسافر روزه ندارد، یک بحث در حرمت ماه رمضان است. خب گناهان دیگر اگر در ماه رمضان انجام بگیرد خب کیفرش بیشتر است. خود ماه رمضان حرمت خاصی دارد، برو شخص مسافر باشد و مجوز افطار داشته باشد. روایت هفتم این باب که مرحوم کرینی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن ایوب ابن نو عن عباس ابن عامر عن داود ابن حسین نقل میکند این است، میگوید سألت و ابا عبدالله علیه السلام عند الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جاریتون ایق او علیها قال نعم، که این جزء طایفه اولاست. پس پنج روایت تاکنون دلالت کرد بر جواز و دو روایت دلالت کرد بر من. روایت پنجم و ششم ظاهرش من است، روایت اول تا چهارم و همچنین روایت هفتم دلالت بر جواز دارد. روایت هشتم این باب همان است که مرحوم کرنی رضوان الله به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین ان محمد ان العلا ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سافر الرجل فی شهر رمضان فلا یقرب النساء بالنهار فی شهر رمضان فان ذلك محرم علی. خب این هم هیئتن نهی کرده است و فلا یقرب، نزدیک لا تقرب الزنا لا تقرب مال الیتیم، نزدیک این کار نشه، و هم مادتن برای اینکه فرمود فی نزاله که محرم علی. پس روایت هشتم مثل روایت پنجم و ششم جزء طایفه مانع است، منتها با یه ظهور بیشتری، و اون پنج روایت دلالت بر جواز میکنه. همین روایت را، روایت هشتم را مرحوم که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدور رضوان الله با اسناد خاص خود در علل و شرایع نقل کرد. مناسبت این که علت این من همون حرمت ماه مبارک رمضان و احترام ماه مبارک رمضان است یکی. مرحوم کلینی به اسنادی از سعد ابن عبدالله احمد ابن محمد ان علی ابن حکم و سأل تو ابو الحسن علیه السلام عن الرجل یجام و اهله فی السفر فی شهر رمضان قال لا بأسه، که این روایت نهم هم نظیر اون چند روایت جز طایفه مجوز است. روایت دهم این باب هم جزء روایات مجوز است که مرحوم کلینی ان محمد ابن عیسی ابن عبید ان عثمان ابن عیسی ان حریز ابن عبدالله ان محمد ابن مسلم که روایتش هم صحیح و معتبر است، میگوید که محمد ابن مسلم میگوید که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یقدم من سفرن بعد العصر فی شهر رمضان، کسی است که در ماه رمضان مسافر بود بعد از زوال هم وارد شهر شد که دیگه روزه او صحیح نیست. فیصیب امرأته حین طهارت من الحیض، میبیند عیال او هم قبلا طمس و حیض داشت و الان طاهر شد، پس عیال او هم روزه‌دار نیست، خود او هم روزه‌دار نیست. ایو واقعها قال لا بأس، این روایت دهم هم مثل اون روایات دلالت بر جواز میکند، ولی مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب مغنه این حدیث 11 هم از اوست، چنین نقل میکند که اذا افطر المسافر فلا بأس ان یأتی اهله او جاریته ان شاء و قد روی فیه نهیون. اول فتوا به جواز میدهند، بعد میفهمون که نهی هم روایت شده است، معلوم میشه خود مرحوم صدوق به اون نهی عمل نکرده، به اون نهی هر بار کراهت کرده. خب این مجموعه 11 روایتی در این باب است. قسمت مهم این روایات دلالت بر جواز کرد، بعضی از این روایات دلالت بر منع کرد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه آمدن تصرف در ماده کردن، گفتن بین که اون روایاتی که دلالت بر جواز می کند یا حل می شود بر لیل، یا حل می شود در حال ضرورت و نیاز شدید، الا من غلبت و شهوه، و اون روایاتی که منع می کند میگه در روز در حال عادی برو اون شخص روزدار نیست این کار حرام است. لکن اون چی که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است این که تصرف در هیئت کردن، برای اینکه یه جمع دلالی است. معیار در جمع روایات تقدیم نص بر ظاهر یا تقدیم ازهر بر ظاهر است. اون طایفه روایات که عددشون و رقمشون بیشتر است دلالتشون بر جواز روشنتر است. اینها نهی است و دلالتشون بر جواز به اندازه اون روایات، دلالت اینها بر من به اندازه اون دلالت بر جواز نیست. این طبیعی است که بر کراهت می شود، حالا برو کراهت مغلظه. بنابراین همون راهی را که بزرگان طی کردند، مرحوم محقق تو متن شرایع فرمود به این که اولی اشبه است، یعنی قول به کراهت و قول به حرمت را که از مرحوم شیخ طوسی نقل کردند او رو مردود دانستند، حق با این هست. بله دیگه، اما وقتی که صریحا بفهمد لا بأسه معلوم میشه حرمتش کراهت مغلظه میشود. قرآن که من نکرده که اون مال صائم است، این که صائم نیست. این که من کان مریضن اغلا سفرن فعدتو من ایام اخر، پس این شخص مسافر صائم نیست. اون در صدرش اون مال صائمین است. اوهل لکم لیلت السفر سیام رفس و رانسا کم هنه لباس و لکم بانتون لباس و لهنه بعد تمود کلو وشت و حتی یتبین لکم الخیط الابیزو من الخیط الاسفت من الفیض سمتی مسیامه للی. اطلاع ندارد، مال صائم است. وقتی کسی که صائم نباشد همونطوری که اکل و شربش جایز است، افطار ارتکاب سایر مفطرات هم جایز است. اون پیداست وقتی که میگد به این که مسافر است، بعد میگد آیا بعد از ظهر هم آمده؟ اون یکی گفت که بعد از ظهر آمده، بعد العصر آمده، که روشن است که این صحیح محمد مسلم گفت که بعد العصر آمده و هین تهورت امرأته من الحیض ایو واقعه قالا بسه. خب بله، چون بعد العصر است روزه ندارد، عیال او هم چون تمس داشت صائب نبود. ای واقع او ها قانعان سوال کرد که هیچ کدام مانعی ندارن، مانع صوم است، هیچ کدام این مانع رو ندارن. ای واقع او قانعان، این که روشن است بعد از ظهر است که شب نیست. خب پس نه حملش بر لیل تام است، نه حملش بر ماده که تصرف در ماده که من غلبت و شهبه باشد. دلالت طایفه اولا بر جواز روشن‌تر از دلالت طایفه ثانیه بر من است، لذا معروف بین اصحاب فتوا به کراهت دادن. البته جا برای احتیاط استحبابی هست، لذا صاحب عروه رضوان الله گذشته از اینکه فتوا به کراهت دادن احتیاط به ترکم کردن، که این بالاتر از مسئله فرع اول است، یعنی مسئله تمردی. خب نه که نقشی داشته باشد، چون اگر جمع دلالی باشد دیگه نوبت به جمع سندی نمیرسه. این بزرگان هم نوان همین کار کردن. مرحوم کدینی من رو بر کراهت حمل کرده دون تحریم، مرحوم صدیق هم بر کراهت کرده دون تحریم، لذا صاحب وسائل هم همون راه مرحوم کدینی و مرحوم صدیق رو رفته. خب مرحوم صدیق همین روایات نقل کرده طایفتین را دیگر، مرحوم کرینی هم این طایفتان رو نقل کرده، فهمون روایت مانع هم بر کراهت می شود. این جمع دلالیست که عرف پذیرم هست. اما درباره این که تملی مکروه هست و انسان که روزه دارد نباید اینقدر بخورد که سیر بشود، وقتی سایر این نکاح و مانند اون جایز شد، موارد دیگر هم یقینا جایز است. مشکل مسئله تملی و سیر شدن مطلبی است که مرحوم ابی صلاح حلبی از روایات باب ذوالعطاش استفاده کرده است، که اونجا چون دلیل بر من است، ایشون خواست از مسئله ذوالعطاش به غیر ذوالعطاش تعدی بکنن و بگن به این که آب خوردن به طور کامل جایز نیست و غذا خوردن به طور کامل هم جایز نیست، برای این که اونجا معنی کرده. باب ذوالعطاش در همین فصل 11 هم خواهد آمد. عطاش دردیست که اگر به معاذالله دامنگیر کسی شد، او مرتب باید آب بنوشد، شبیه همچنین دور استسقاست. العطاش داون که ازا اصحاب شخصی را، او مرتب است، مرتب ناچارت استسقا کند، آب طلب میکند، میخورد و سیراب نمیشود، احساس سیری نمیکند. خب این یک حکم خاصی دارد در فصل 11 که در مواردی که رخصت هست، یکی از موارد مرخص و پیها همون مسئله من بهی داع العطش است، که داع العطش را میگن عطاش. عطاش اسم اون درد است. خب اون چرا که مرحوم ابوالصلاح حلبی از جریان داع العطا من به العطاش تمسک استدلال کردن، اونم ناتمام است و یعنی در باب خاص خود خواهد آمد که اونجا اگر اقتصار بر ضرورت، اقتصار به حد ضرورت لازم بود، دلیل نیست برای اینکه دیگرانم نتوانند به اندازه کافی غذا بخورن که به اندازه کافی آب بنوشن. که روایاتی که دلالت بر جواز میکند هیچ منعی ندارد از تمسک به اونها، مگر همین روایت باب من بهی داء العطش که مخصوص باب خودش است. روایتی که مربوط به چیز هست، داء العطش هست، باب 16 از ابواب من یصح منه الصوم. باب 16 از ابواب من یصح منه الصوم این است که روایت یکی این باب مرحوم کلینی ان احمد ابن ادریس و غیری ان احمد ابن محمد ابن احمد ان احمد ابن حسن ان عمر ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یصیبه العطاش العطاش داء. کسی که گرفتار عطاش است، بیماری استسقا، این چه کند؟ حتی یخاف علا نفسهی، چه بکند این در باهم شمزا؟ قال یشربو به قدر ما یمسکو رمقهو ولا یشرب حتی یربا، به مقداری که نمیرد آب بنوشد، اما نه اینکه اینقدر بخور از سیراب بشود. این از باب تناسب حکم موضوع، تناسب سوال و جواب مربوط به ماه رمضان و روزه است، وگرنه نه در سوال سائل سخن از ماه رمضان است یا صبح، نه در جواب مجیب. این پیداست به اینکه سوال میکند آیا میتواند آب بنوشد، معلوم است که در حال روزه است، وگرنه سوالش و جوابش هیچ کدام مقید به حالت صوم نیست. این روایت را گذشته از اینکه مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق هم به اسنادش عمار ابن موسی نقل کرد و مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد، منتها مرحوم شیخ طوسی از کلینی نقل کرد. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان اسماعیل ابن مرار ان یونس ان المفضل ابن عمر نقل کرد این است. قال قلت لابی عبدالله سلام ان لنا فتیات و شبانن، ما دختر بچه های 9 سال، پسر بچه های 9 سال داریم که نه در موقع روزه گرفتن بیتابی میکنن. لا یقدرون علی الصیام من شدت ما یصیبهم من العطش، یعنی چه بکنن؟ قال فلیشربوا به قدر ما تروا بهی نفوسهم و ما یحذرو، اون مقداری که از مرگ بر حذر باشن، اون مقداری که از حرج و ضرر بر حذر باشن، به همون مقدار نه بیشتر. خب در باب من بهی دا اتاش اونجا بحث خواهد شد که اصلا چه این کاری مفطر هست یا نه، احتمالی که اصلا مفطر نباشه هست، یعنی این حد ضرورت برای کسی که چنین بیماری دامنگیر او شد، آب خوردن به مقدار رفع ضرورت اسم مفطر نیست، او حق غذا خوردن ندارد، ولی آب خوردن برای او جایز است، مفطر است، غذا هم ندارد. یا اگر در باره من بهید اتاش نص خاص وارد شده است که باید به مقدار ضرورت اکتفا بکند، امتلاء و سیراب شدن جایز نیست، این حکم خاص خود را دارد، در فصل 11 به حاست خدا مبسوطن بحث خواهد شد. این چه کار به مسافر دارد، چه کار به مریض دارد، چه کار به شیخ و شیخه دارد، هر کسی که افطار برای او جایز است. خب اگر کسی طبق برخی از مطلقات فتوا به کراهت بدهد راش باز است، اما کسی نظیر ابی سبای حلوی رضوان الله علیه بگوید به این که اگر مسافری روزه بر افطار برای او جایز است، این سیراب شدن بر او حرام است، دلیلی ندارد، برای این که مخصوص من به الاتاش است که در فصل 11 بحث خاص خود را دارد. این چه کار به سایر من یسوق الان افطار دارد، نظیر مسافر و مریض و ماننده. بنابراین اونها به اطلاقات خودشون باقی هست. و دلیلی هم بر معنی نیست و این روایاتی هم که ایشون بهش تمسک فرمودن این مخصوص به من به الاتاش است و هیچ گونه اطلاقی نداره. لذا هر دو فر ایرا که صاحب اورورز مالی فرمودن تام است. یکی این که برای کسی که یسوق له الافطار تملی مکروه است که خب اطلاقاتی داشت و حرام نیست. و فرع دیگر آن است که کسی که یسوق له الافطار نکاح جایز است گرچه مکروه است. احتیاط استحبابی بر ترک بودن هم منافات ندارد که مرحوم صاحب رضوان الله علیه فتوا داده است، اما قول به حرمت که از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل شده است تام نیست. الحمدلله.